رسیدیم، ما دینمون رو توی این آزادگی دیدیم، ما تا ابد هستیم، عهدی با علی بستیم، ما عشق و تو اندیشه ای از سر فهمیدیم، ما عشق و تو اندیشه ای از سر فهمیدیم. به آبادی دهند فرصت، روزی حسادت می کند بر تو گلستان ها، آزادی و آزادگی سرمشق راه ماست، ایستاده با سنگی در حجمه بحران ها، سمت تمام قبله ها یکسان شود روزی، وقتی که قدس و قدس آید روی سامان ها، فریاد بیزاری ز زن می آید از دنیا، هر جمعه که آیی تقدیمت کنیم جان ها، هر جمعه که آیی تقدیمت کنیم جان ها. تکبیر سر میدیم، از دشمن نترسیدیم، ما دینمون رو توی این آزادگی دیدیم، ما تا ابد هستیم، عهدی با علی بستیم، ما عشق و تو اندیشه ای از سر فهمیدیم. تکبیر سر میدیم، از دشمن نترسیدیم، ما دینمون رو توی این آزادگی دیدیم، ما تا ابد هستیم، عهدی با علی بستیم، ما عشق و تو اندیشه ای از سر فهمیدیم، ما عشق و تو اندیشه ای از سر فهمیدیم.
ما عشق و تو اندیشه ی صلح فهمیدیم. الهی که صلح در دنیا و در جهان پا بر جا باشه، بتونیم همه ی ملت‌های مسلمان رو همیشه در صلح و آرامش و آزادگی ببینیم. اما از اونجایی که به حال مطلع هستید از ابتدای برنامه که ساعت 9 صبح همراهیمون با شما آغاز شد، الان در این لحظه می‌خوایم سری بزنیم به یکی دیگر از استان‌های کشورمون، ببینیم حالا هوای راهپیمایی مردم عزیز و فهیم و فرهیخته ما به چه شکلی هست. من سلام عرض می‌کنم خدمت همکار محترم گزارشگرمون جناب آقای شهاب الدین اشرفی که از استان قم قراره جویا بشیم ببینیم الان اوضاع چطور هستش. آقا سلام و درود، تاج قبول.
بسیار سپاسگزارم همکار محترم. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میگم به شما، سلام میکنم به همه عزیزانم در سراسر ایران اسلامی و لازم میدونم که گرامی بدارم یوم الله روز جهانی قدس رو، روزی بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز در تاریخ دنیای اسلام. این سلام دست تقدیم حضورتون میکنم از شاهراه شهدا، خیابان شهدا، شهر مقدس قم، شهر کریمه اهل بیت بیبی دالان خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. رفت ساعت 10 صبح امروز راهپیمایی آغاز شد از طرف مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها به سمت مصلی بزرگ قدس شهر مقدس قم. از ساعت‌های قبل از آغاز راهپیمایی ما حضور پرشور مردم رو شاهد بودیم، عزیزانی که تجمع کردند و آماده بودند تا در این روز مهم و سرنوشت‌ساز و تاریخ‌ساز شرکت بکنن. الان هم که در خدمت شما عزیزان دل هستم در خیابان شهدا نزدیک چهارراه شهدا، حرکت جمعیت بسیار بکنی داره انجام میشه به جهت حضور پرشور و با شکوه اقشار مختلف مردم.
بله ما هم آقای اشرفی، ما هم داریم اتفاقا در استودیو رادیو جوان تصاویر رو میبینیم که چه واقعا حضور ارزشمندی، چه حضور جانانه. الان مثلا خرم‌آباد، بیرجن، زاهدان، ساری، روستای اگر اشتباه نکنم توریان، آره اگه اشتباه نکنم کوکیلو بوی رحمت هست، بله یکم این به حال صفحه نمایش از ما دور، عوض خواهم بابت این قضیه. و آقای اشرفی خوشحالیم از اینکه این گزارش هم تقدیم دوستان کردیم، پس الهی صد هزار مرتبه شکر. استان قم هم پا بر جا مردم نازنین حضور دارن در این راه پیمایی دیگه، درسته؟
هم مردم قم، هم زائرانی که به شهر مقدس قم اومدن، چه ایرانی چه غیر ایرانی، و این حضور رو با هم بودن نماد و نشان وحدت و همدلی هست بین مسلمان‌ها در سراسر این کره خاکی.
درود بر شما متشکرم جناب اشرفی بزرگوار، امیدواریم این شور و شعور و حماسه تا ابد پا بر جا باشه. با حضرت علی خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
خداحافظتون بشه.
دو دو پنج سال جنایت، اشغال، ویرانی و قتل عام در سرزمین مقدس.
توی غزه و علی ها میکشیم، توی صبرا و شیلا میکشیم، ما به کشتن و شکستن و دریدن و بریدن خوشیم و میکشیم و میکشیم و میکشیم.
نگاهی بر سرگذشت مردم مظلوم و مقاوم فلسطین در قصه ما راست بود.
یه مسجد وسط دوتا مثلث اسیره، یه کودک زیر چکمه سیاهی میمیره.
قرار ما جمعه 25 فروردین همزمان با روز قدس از ساعت 9 تا 12، کاری از شبکه رادیویی جوان. قصه ما راست بود.
این روزها وقتی گریزی میزنیم به صفحات مختلف فضای مجازی، متوجه میشیم که در این دنیای دروغین مجازی، روی این واژه ادعا دارم، حرف و سخن دارم، برای اینکه خیلی وقتا خیلی مسائل نادیده گرفته میشه، خیلی مسائلی که به نفع خودشونه، به نفع آنور آب هستش، خیلی بولد میشه، مطرح میشه و این اصلا چیز خوشایندی نیست. در این رابطه میخوایم آگاهی خودمون رو بیشتر کنیم، ببینیم که این هشتگ های فضای مجازی اوضاع از چه قرار هستش، چه اتفاقاتی رو نمیخوان ما ببینیم و شاهد باشیم، و در این حال ما باید آگاهی خودمون رو در این مسیر بیشتر کنیم. با افتخار و احترام در این لحظه همراه هستیم با جناب آقای سید علیرضا آل داوودیشون، پژوهشگر حوزه فضای مجازی هستن. آقا سلام و درود، تهات قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم، و انشالله که طاعات و عبادات مؤمنین روزه‌دار در شب 23 رمضان مورد قبول در حق تعالی قرار گرفته باشه. تبریک عرض میکنم فرستن روز قدس رو که یک روز بسیار بسیار مهم برای مقابله با ظالمین و البته آزمایش مؤمنین هم هست که ببینیم چقدر میتونن.
خیلی خوش تشریف آوردید. خوشحالیم از اینکه در 23 روز از ماه مبارک رمضان همراه هستیم با کارشناس محترم فضای مجازی، برای اینکه نکاتی رو یاد بگیریم و اگر تا امروز بهش توجه نکردیم امروز روی این نکات حساس‌تر بشیم. مثل چی آقای آل داوود؟ به نظرم بریم سراغ اصل مطلب. هشتگ‌های فلسطین این روزها چیه داستانش؟ این تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای حذف این هشتگ‌ها خیلی مشهوده.
ببینید، رژیم اشغالگر قدس، خب همونطور که در جهان حقیقی یک رژیم تروریستی نامشروع و منحوس هست، در فضای سایبر هم این خصوصیات رو داره و تلاش میکنه که در فضای سایبر با به دست گرفتن کنترل اطلاعات و مقابله با جریان آزاد اطلاعات سرکوب بکنه آزادی بیان رو در این فضا، و جنایت هایی که ضد مردم مظلوم فلسطین و غزه داره انجام میده رو بتونه سانسور بکنه. ببینید، اما در جهان سایبر و در جهان حقیقی ما اوضاع بر وفق مراد این رژیم منحوس نیست. بله. این که الان چند وقت در همین یکی دو هفته اگر دقت بکنید، یک روزی بود که جبهه مقاومت باید با سنگ با این رژیم می‌جنگید، امروز موشک‌هایی در اختیار داره، پهپادهایی داره و کار به جایی میرسه که حداقل چند ده موشک بهش شلیک میشه، یکی دو تا هدف رو همینجوری کور میزن، یا اینکه یک بیمارستان در غزه در دو هفته گذشته اینها نشونگیری کردن که نشان از خوی وحشیگری اینها داره. ببینید، مسئله ای که اینجا وجود داره که مردم عزیز ما و آزادی خواهان در سطح دنیا امروز آمدن و دارن فریاد میزنن اشغالگری این رژیم منحوس رو با هشتگ‌هایی که در فضای مجازی زدن. من دیشب داشتم دنبال میکردم، حتی همین الان قبل از اینکه وارد استودیو بشم خیلی از هشتگ‌ها داشتم نگاه میکردم در سامانه‌های دادکاوی. خیلی جالب هستش که نه تنها در ایران، در جبهه مقاومت در سطح دنیا بیش از چند ده کشور دنیا که بعضی از کشورها امسال شاید برای بار اول یا دومشون باشه، بله، آمدن و دارن فریاد میزنن مظلومیت مردم فلسطین رو با هشتگ هایی مثل فلسطین فری پالستاین و یک سری از هشتگ های عربی که اینجا داره، بله، ترند میشه. اما این ترند شدن ها در کنارش یک موضوع دیگه رو من داشتم نگاه میکردم، اینه که در کنار حالا این هشتگ ها تصاویر شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو منتشر میکردن که البته خیلی از کاربران فضای مجازی هم به این نکته از آن داشتن که انتقام خون شهید حاج قاسم سلیمانی فتح قدس خواهد بود. ببینید حاج قاسم سلیمانی عزیز ما یک جمله معروفی داشتن با این مضمون که فلسطین رو تنها نخواهیم گذاشت. بله. و این تنها نگذاشتن فلسطین رو ما این روزها داریم میبینیم، این که جبهه مقاومت به حدی از قدرت نظامی و قدرت نرم رسیده که رژیم منحوس صهیونیستی با حرکاتی که داره انجام میده، حرکات دیوانواری که داره انجام میده، بله، عجله داره برای اینکه قبل از اون که اون مهلت 25 سالش به پایان برسه خودش رو نابود کنه و رو به حالا نابودی هستش. نکته دومی که اینجا وجود داره، مردم عزیز ما امروز که دیشب هم شب احیا بوده،
بله،
و همه دیگه بعد از اذان صبح دیگه تقریبا خوابیدن، ما شاهد بودیم که به صورت گسترده در خیابان‌ها در تمام شهرها حضور پیدا کردن که این نشون میده که مردم عزیز ما حامی مظلومین در سطح دنیا هستن. و البته این رو به شما بگم، یه کلید واژه‌ای وجود داره اینجا به صورت رمز بین همه مردم ما که ما فلسطین رو مثل خرمشهر میدونیم.
قطعاً همونطور.
همونطوری که در دفاع مقدس خرمشهر رو آزاد کردیم، قطعاً فلسطین رو آزاد خواهیم کرد. این کابوسیه که رژیم منحوس صهیونیستی داره. ببینید مسئله‌ای که اینجا برای جبهه مقاومت هم وجود داره این هستش که پایان مماشات با رژیم صهیونیستی فرا رسیده. این که در این دو سه هفته دارم به شما میگم تحولات داخل خود سرزمین‌های اشغالی رو نگاه بکنید، از داخل خود سرزمین‌های اشغالی امروز دارن فریاد آزادی قدس رو فریاد می‌زنن. این مسئله مهمه. و البته حدکه حرمتی که در این یکی دو هفته کردن این حالا صهیونیست‌ها نسبت به مسجد الاقصی، البته این رو هم ما بی پاسخ نگذاشتیم. دو شهید رو ما در اول همین سال 1602 داشتیم که با بمباران رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، دو شهید عزیز جبهه مقاومت و که تشییعشون به صورت میلیونی انجام شد، که البته انتقام اون دو شهید به صورت گسترده گرفته شد، که البته انتقام‌های بعدی هم در راه هست و برنامه‌ریزی‌های جدی برای این انتقام هم گرفته شده. اما بذارید من یه نکته دیگه هم اینجا تو همین قسمت اول صحبتام بگم. رژیم صهیونیستی یکی از شیطنت‌هایی که سال‌هاست داره انجام میده این هستش که داره تصاویر قبة الصخره یا اون تصویر طلایی رنگی که همه ما از قدس توی ذهنمون هست رو داره در حوزه رسانه و فضای سایبر در رسانه خودش داره جایگزین میکنه با مسجد الاقصی. ببین مسجد الاقصی گنبدش اگر نگاه کنید، الان شنوندگان از زبانوان جستجو بکنن مسجد الاقصی را ببینن که یک گنبد زردی که همیشه به ما نشون دادن، یک گنبدی سمت حالا چپ این گنبد وجود داره که سبز تیره است. مسجد الاقصی اون گنبد سبز تیره است، نه قبة الصخره. و شیطنت صهیونیست‌ها چرا همیشه الان دارن به ما قبة الصخره رو نشون میدن در حوزه رسانه و دارن هی اینو تکرار میکنن؟ خاطر این هستش که اینها دنبال احیای معبد هیکل هستن. یک روز اگر اون مسجد خراب شد ریخت پایین، بگن ببینید مسجد الاقصی سر جای خودش است. ما باید هوشیار باشیم. از من الان از کسانی که صدای ما رو میشنون میخوام که حتما امروز تصاویر اصلی مسجد الاقصی، یعنی اون مسجد، بله، با گنبد سبز تیره رو حتما گسترده منتشر کنید.
یه جستجوی ساده اگه داشته باشین کاملا متوجه این قضیه خواهید شد. خیلی ممنونم از جناب آقای آل داوود، ما همچنان با ایشون هستیم. نکات دیگر یا قرار از ایشون شنونده باشیم. اینجا هر چی مطرح میشه یادتون نره که قصه ما راست بود.
نبرد فلسطینی ها و صهیونیست ها رو از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم نابرابری می‌بینیم. برای اونها که از واقعیت‌های تلخ رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی خبر دارند، عجیب نیست که چرا حقایق فلسطین در این رسانه‌ها تا این حد سانسور می‌شود. حامیان فلسطین فیسبوک را به سانسور محتوا متهم کردند و با کاهش امتیاز این نرم‌افزار در سایت‌های معتبر اعتراضشان را نشان دادند. اکانت‌هایی که سلیقه‌شون مخالف فیسبوک خیلی راحت سانسور رو حذف میشن.
فیسبوک شرکتیه که از مردم آمریکا پول جمع می‌کنه و از اسرائیل حمایت می‌کنه. فیسبوک از اسرائیل حمایت میکنه و آزادی بیان رو زیر پا میذاره.
رسانه‌های مهم دنیا یا دولتیان و یا خصوصی. تکلیف رسانه‌های دولتی که مشخصه. نمیشه از دولت‌هایی که همیشه از اسرائیل جانبداری کردن انتظار داشت که سیاست رسانه‌ای متفاوتی داشته باشند. عمده قول‌های مجازی و رسانه‌های خصوصی هم از دیرباز در اختیار سرمایه‌گذارها و مالکان صهیونیست بودند.
اگر دنیا بخواد که حقوق مردم فلسطین بهشون برگرده، صهیونیست‌ها میخوان چیکار کنن؟ پس باید فلسطین رو ساکت کنن. راهش هم اینه که از متحدانشون مثل آلمان، آمریکا، کانادا و فرانسه بخوان تا صدای فلسطین رو به جهان نرسونن.
تعلیق کانال ها و حساب های کاربری حامی آرمان فلسطین در شبکه های اجتماعی موضوع تازه‌ای نیست. این شبکه ها بارها و بارها تصاویر، ویدئوها، هشتگ ها، نوشته ها و دیگر محتواهای حمایت از فلسطین و انتقاد از اسرائیل رو حذف کردند. دستاویز همیشگی برای حذف این مطالب هم مقابله با ترویج خشونت یا نفرت پراکنی بوده.
به نظر میرسد حامیان اشغالگران قدس از افزایش تعداد حامیان فلسطین در فضای مجازی بیم دارند و از هر راهی برای نرسیدن صدای فلسطینیان به گوش دنیا استفاده میکنند.
اما در میان خبره‌های رسانه کمتر کسی ادعای بی‌طرفی امثال فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و رسانه‌های خبری در موضوع فلسطین رو باور می‌کنه. در این سال‌ها عملکرد موتورهای جستجو هم بی‌شائبه نبوده. شواهد زیادی وجود داره که این موتورها با دستکاری در نتایج جستجو به نفع اسرائیل عمل کردن. اگه به سابقه همکاری و قراردادهای کلان قولهایی مثل گوگل و آمازون با اسرائیل نگاه بندازیم، فهم چرایی این جانبداری ها سخت است.
خوبه که این نکات رو بیشتر از قبل بهش دقت عمل داشته باشیم و بدونیم که اگر داریم در این دنیای مجازی رصدی میکنیم، صفحات مختلف رو میبینیم، با آگاهی باید برخورد کنیم. یه نکته که هستش جناب آل داوود، ضمن حالا همه فرمایشات حضرت علی، ما خب دو مدل رسانه داریم، رسانه‌های دولتی و خصوصی. رسانه دولتی که همیشه جانبداری کرده از اسرائیل، که خب تکلیفش مشخصه، نمیتونیم ازش توقع داشته باشیم حالا صدای مظلوم رو بیاد رسا عنوان کنه. رسانه‌های خصوصی هم که همیشه در اختیار یک سری سرمایه‌گذاران و مالکان صهیونیستی بوده. اینم از این. الان در حال حاضر تو این جبهه، تو این جنگ نرم، چطور من جوان باید آگاهانه قدم بردارم جناب آل داوود؟
ببینید، موضوع فلسطین قبل از اینکه یک موضوع حالا سیاسی و امنیتی ما بشه، یک مسئله انسانیه. ببینید، یک گروهی اومدن و یک گروه اشغالگر آمدن و شروع کردند این مردم مظلوم و انسان‌های مظلوم مسلمان در سرزمین فلسطین رو با دسیسه‌های مختلف آواره کردند، کودک‌کشی می‌کنند. در پاسخ به ناکارآمدی اون گنبد آهنینشون که 4 راکت مقاومت رو نمیتونه رهگیر بکنه، میان بیمارستان اطفال رو نشونه‌گیری میکنن یا کودک‌کشی میکنن و دارن نسل‌کشی میکنن. یک موضوع بسیار مهمی. ببینید، وقتی موضوع انسانیه، وجدان‌های بیدار و آزادی خواهان در دنیا، در سطح دنیا با هر دینی الان این رو فریاد میزنن، فهمش میکنن، وجدانی درکش میکنن و اینها. اما نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید نکته مهمیه. ببینید، رسانه هایی که الان در همین آیتمی هم که پخش شد،
بله،
رسانه های و شبکه های ارتباطی و اجتماعی بین المللی که عمدتاً آمریکایی و صهیونیستی هستن، خب قطعاً کارشون سانسور و سرکوب هست و اجازه نمیدن که اطلاعات درستی از موضوع فلسطین به سمع و نظر جوانان و نوجوانان در سطح دنیا و در سطح کشور ما برسه. یکی از مهمترین چیزهایی که اینجا وجود داره این هستش که ما باید جبهه مقاومت رسانه‌ای رو هر چه سریع‌تر راه اندازی کنیم. ببینید، ما وقتی جبهه مقاومت رسانه‌ای رو الان مد نظرمون داشته باشیم، میتونیم روایت صحیح رو در این جنگ روایت‌هایی که رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها راه انداختن ضد جریان مقاومت و فلسطین، روایت رو میتونیم بشکونیمش و یک ضد روایت برای اون بسازیم. ضد روایتش چیه؟ روایت صحیح از بیش از 60-70 سال آوارگی مردم فلسطین. ببینید، من باز هم میگم، 2 هفته قبل که بین غزه و این رژیم خب یک تنشی به وجود اومد. برای خود من جالب بود که در شبکه اجتماعی توییتر که یک شبکه اجتماعی آمریکایی صهیونیستی هست، غزه به انگلیسی ترند شد، ترند یک دنیا شد. و جالب بود پست‌هایی که من می‌دیدم به زبان انگلیسی عمدتاً خب کسانی بودن که جزء آزادی خواهان دنیا بودن یا افرادی بودن که مسلمان هم نبودن. جالب بود این بحث حمله رژیم صهیونیستی به اون بیمارستان کودکان در غزه به صورت مکرر در پست های توییتری افراد وجود داشت. ببینید این روایت وقتی برسه به گوش بحث مردم در سطح دنیا و جوانان ما، میتونه یک دید و یک نگاه و یک شناخت دقیق رو به جوانان ما بده. این یه مسئله. مسئله دومش هم بگم، ببینید سرکوبی که اینها انجام میدن بسیار سرکوب حرفه‌ای هست در سطح شبکه‌های اجتماعی. از فیلترینگ حبابی استفاده میکنن و اجازه نمیدن که این روایتی هم که ما تولید کردیم خیلی راحت به گوش بحث مخاطب برسه.
اصلا چه حال داوود الان یه سری علامت سوال هست واسه خودمون ایجاد بشه.
درست.
چرا اوکراین اونطور و فلسطین اینطور؟ یعنی همه اینا واقعا تقابلیه که باید بیش از پیش بهش دقت عمل داشته باشیم. یه نکته، ما یه بخشی می‌خوایم تقدیم دوستان کنیم، شما هم لطفاً شنونده باشید، در رابطه با این بخش می‌خوایم مفصل باهاتون صحبت کنیم.
انشالله.
حمله روسیه به اوکراین باعث شد تا استانداردها و معیارهای دوگانه حقوق بشری دنیای غرب به شکل واضح‌تری به نمایش در بیان. با شروع جنگ، کشورهای غربی و متحدانشون با تمام قوا در برابر روسیه ایستادند و از اوکراین حمایت کردند.
Achieve a lasting, durable peace in Ukraine is to provide military support to Ukraine.
سازماندهی و ارسال افراد داوطلب غیربومی برای جنگ با روسیه به اوکراین، تصویب بودجه‌های کلان و تحویل تسلیحات پیشرفته به اوکراین، پوشش رسانه‌ای مستقیم جنگ و تبلیغات گسترده به نفع اوکراین از جمله این حمایت‌ها بود. همزمان یکی از بزرگترین و متنوع‌ترین بسته‌های تحریمی جهان علیه روسیه آغاز شد. در دو هفته اول شروع جنگ اوکراین، روسیه با حدود 2500 نوع تحریم مختلف مواجه شد.
لوتون دیت اوار لا پروف کو دی
غرب همچنان به دنبال راهی برای تحریم روسیه است. پس از گفتگوهای تلفنی، سخنرانی‌های تلویزیونی و پیام‌های توییتری سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در یک نشست فوق‌العاده بر سر تحریم روسیه به توافق رسید.
اما در گوشه دیگه ای از دنیا ما با سرزمین و ملتی مظلوم مواجهیم که در طول 75 سال گذشته شاهد تجاوز و اشغال، نسل کشی، تبعیض، ترور، کوچ اجباری و انواع و اقسام جنایت‌های ضد بشری بوده. حتی کشورهایی که موجودیت رژیم صهیونیستی رو به رسمیت میشناسن پذیرفتن که این رژیم بخشهایی از سرزمین‌های متعلق به فلسطینی‌ها و دیگر ملت‌های منطقه رو در اشغال خودش داره. کشتار زنان و کودکان بیگناه در دیر یاسین، کفر قاسم و الخلیل، تجاوز به کشورهای همسایه از جمله لبنان و اشغال طولانی مدت بخش‌هایی از خاک این کشور و ارتکاب کشتار صبرا و شتیلا، اشغال بلندی‌های جولان، صحرای سینا و کرانه رود اردن فقط بخشی از کارنامه 70 و چند ساله رژیم صهیونیستیه. رژیمی که به طور متناوب حریم هوایی لبنان رو نقض می‌کنه، به سوریه حملات هوایی و موشکی داره، صدها نوجوان و جوان فلسطینی رو در زندان نگه داشته و از ترور مخالفان خودش باکی نداره.
از 1917 تا 1947 صدها هزار یهودی از سراسر جهان وارد فلسطین می شوند و با کمک انگلیسی ها گروه های نظامی را تشکیل و سازماندهی می کنند. در کنار سرکوب ملت مسلمان فلسطین، انگلستان تلاش می کند تا سازمان های بین المللی و کشورها را برای پذیرش کشوری جدید که فلسطین را تصرف کرده آماده کند.
اقدامات و سیاست‌های اسرائیل مصداق بارز و غیرقابل انکار جنایت علیه بشریتند. اما چرا کسی از فلسطینی‌ها مثل مردم اوکراین حمایت نمی‌کنه و چرا شاهد تحریم‌های مشابه تحریم‌های روسیه بر ضد اسرائیل نیستیم؟ چرا هیچ وقت بسته‌های حمایت مالی و تسلیحاتی آمریکا از اسرائیل قطع نمی‌شن و چرا مردم فلسطین در حادترین اوضاع انسانی سهمی از این حمایت‌ها ندارند؟ دنیای ما دنیای استانداردهای دوگانه و سیاست‌های یک بام و دو هواست.
سیاست‌های یک بام و دو هوا، استانداردهای دوگانه، واقعا همینطوره. و آقای آل داوود شنیدین این بخش رو، نظرتون چی بود؟
ببینید اوکراین و فلسطین دو کفه نامتوازنند در ترازوی عدالت غرب. ببینید وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد که البته اگه این کار انجام نمیداد خب قطعا دچار مشکلات جدی میشد. روسیه از سال 2005 خب روسیه درگیر هست با اوکراین در یک جنگ شناختی،
بله.
که حالا یک استراتژی زد اوکراین داشت اجرا میکرد عنوان استراتژی منجمد روسیه، که میگم اگر این حمله انجام نمیشد یک اتفاقات دیگه تو خود سرزمین روسیه میافتاد و روسیه ترجیح داد که به جای اینکه در خانه خودش درگیر بشه درگیرش رو ببره در بیرون از خانه خودش با ناتو و رژیم صهیونیستی و آمریکا. یک موضوع بسیار مهمه. اما نکته ای که اینجا وجود داره این سیاست‌های دوگانه است. ببینید وقتی روسیه برای اینکه در خانه خودش مردمش کشته نشن مجبور میشه که به یک کمپین نظامی رو انجام بده که یکی از تهدیدها همین هست،
بله.
مقاومت اوکراینی‌ها و ارسال سلاح به اوکراین از طرف آمریکا و اروپایی‌ها یک مقاومت مشروع به حساب میاد. اما وقتی که از سال 1948 رژیم صهیونیستی میان و کودک کشی میکنن، مردم فلسطین از خانه هاشون بیرون میکنن، اذیت و آزار میکنن، اونها به زندان میندازند و شکنجه میکنن، کودکانشون رو دستگیر میکنن، زنانشون رو در آزار اذیت قرار میدن، شما میبینید که سکوت میکنن غربی ها در مقابل این همه جنایت حقوق بشری. ببینید عدالت چیزی که در غرب وجود نداره. این چیزی که ما الان داریم میبینیم این هستش که اگر واقعا وجود داشت چرا رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه این همه داره جنایت میکنه در سرزمین های اشغالی این تحریم نمیشه و همیشه مورد حمایت تسلیحاتی، دیپلماتیک و موضوعات مختلف است. و حتی اینی که شما بگم در همین منطقه ما تنها کشوری که بمب هسته‌ای داره رژیم صهیونیستی است که عضو NPT هم نیست. اما یک کشور مثل کشور ما نگاه بکنید که از انرژی هسته‌ای داره استفاده صلح‌آمیز میکنه، این استاندارد دوگانه رو دارید میبینید. چرا این اتفاق داره میفته؟ اون داره براش مشروع عضو NPT هم نیست، کسی هم باش کاری نداره. از سلاح‌های ممنوع هم ضد مردم فلسطین زیادش استفاده میکنه، مثل سلاح‌های فسفوری و اینها.
اصلا جناب والد داوود تو همین فضای مجازی هم دقت کنی میبینید نفرت پراکنی و بولد کردن، میگن ما برای جلوگیری از ترویج خشونت اجازه نمیدیم واقعا این بخواد حالا پست‌های مختلف، نمانام‌های مختلف بخواد منتشر بشه. این برجسته کردن این قضیه هم واقعا اذیت کننده است.
ببینید ترور یک کشور و ترور یک موضوعی به عنوان مقاومت در ذهن مخاطب و جایگزین اون با یک واژه به عنوان تروریست یک موضوع بسیار مهمی که امروز رسانه‌های رژیم صهیونیستی به شدت روی این تبل می‌کوبند و برچسب تروریست رو جبهه مقاومت می‌چسبند و این موضوع به این شکل هستش که شما اگر همین یک جستجوی ساده انجام بدید بر روی رفتار رژیم صهیونیستی از 1948 به این طرف به وضوح میبینید که این رژیم یک رژیم کودک‌کش، یک رژیم ضد انسان، ضد انسانیت و ضد تمام خوبی‌ها بر روی زمین.
پس دیگه حرفی نمیمونه، الان فقط وظیفه‌ای که بر عهده ماست اینه که با صدای بلند این مظلومیت مردم نازنین فلسطین رو فریاد بزنیم به امید آزادی و آزادگی، که انشاءالله در قدس ما نماز عید فطر رو بتونیم برپا کنیم به امید خدا. متشکرم از همراهی جناب آقای سید علیرضا آل داوود، کارشناس و پژوهشگر محترم فضای مجازی. سپاسگزارم از اینکه با ما هستید آقای دکتر. متشکرم.
سلامت باشین، خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
زنده باشید. اینجا هر آن چیزی که میشنوید و خواهید شنید خواهم گفت که قصه ما راست بود. بریم سراغ خانم پهلوانی ببینیم در استان تهران که ایشون هستن برای اینکه حال هوای جمعیت رو بهمون منتقل کنن اوضاع از چه قراره. همراه ایشون هستیم. درود بر شما همراهان شنوندگان محترم، از مقابل دانشگاه تهران صدای من رو میشنوید، جایی که مردم عزیز و غیور تهران از مسیرهای دهگانه راه بیمایی خودشون رو به اینجا رسوندند تا کنار همدیگه نماز جمعه رو بخونند. روزی که
به نام مردم ستم دیده فلسطین هست روز جهانی قدس و راهپیمایی باشگوهی که ما امروز شاهد بودیم. اما در این فرصت میخوام یه گفتگویی داشته باشم با دو خواهر که تشریف آوردند مراسم، جوان هستن، خیلی جوان، یه گفتگویی باشون داشته باشیم. سلام علیکم، قبول
سلام
خسته نشید، متشکرم خانم، خیلی خواستم حاضر شدیم مثل خیلی از مردمی که ما امروز در مراسم دیدیم. فرمایید چی همراه داشتین، چرا اومدین، از کجا اومدین؟